پاسخ طالبان به آن و ریشه های مشکلات امنیتی پاکستان است. شهباز شریف از طالبان خواسته که با قاطعیت و فوری علیه گروه های تروریستی اقدام کنند. اگر پاکستانی ها به این نتیجه برسند که خواسته هایشان مورد توجه طالبان قرار نمی گیرد، چی خواهند کرد؟ نظر آقای درانی را بشنوید.
اهرم‌های سیاسی هست و هم اهرم‌های اقتصادی. در اهرم‌های سیاسی خب هر دفعه که در سازمان ملل مقامات پاکستان گفتگو دارن یا سخنرانی دارن، اینها بر این مسئله تاکید میکنن و با مقامات آمریکا به ویژه اینها وقتی در حال گفتگو و مذاکره هستن بر این هم تاکید میکنن که خب افغانستان هنوز هم مرکز گروه‌های تروریستی است و طالبان به تعهدات خود در اجلاس و موافقه دوحه عمل نکردن. خب این امر هم از نظر سیاسی طالبان را زیر فشار قرار میداد، هم جلوی مشروع شدن و اینکه کشورهای دیگه آنها را به رسمیت بشناسد جلوی این مسائل را میگیرد. خب پاکستان اهرم‌های سیاسی هم دارد، غیر از اون اهرم‌های اقتصادی که یاد هست و چون افغانستان با مشکل اقتصادی مواجه است، از طرف دیگر 1600 کیلومتر با پاکستان مرز دارد و بیشتر اقتصاد افغانستان و تجارت از راه‌های پاکستان از جمله تورخم و سپین بولدک تامین می شود. پاکستان هرگاه که قصد داشته باشد روی طالبان فشار بیاورد، این دو تا مرز را می بندد و میلیون ها دلار به مردم افغانستان ضرر می رسد. همچنین مسئله مهاجرین هست که پاکستان در این اواخر اعلام کرده که ماه اپریل باید تمام مهاجرین، چه مهاجرینی که قانونی هستند، چه اونایی که غیر قانونی هستند، چه اونایی که کارت پناهندگی دارن، همه اینها باید پاکستان را ترک کنند. این در حالی است که خود دولت طالبان در داخل با مشکلات اقتصادی مواجه است و آمادگی برای پذیرش این همه مهاجرین را ندارد. بنابراین از نظر مهاجرین هم دولت طالبان زیر فشار قرار میگیرد. به نظر من در مجموع هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی و هم اهرم‌های دیگه که پاکستان دارد میتواند طالبان را زیر فشار قرار دهد.
مقامات پاکستانی میگویند از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان TTP در داخل پاکستان افزایش یافته و این را مستمسک ادعاهای خود در خصوص حضور و فعالیت این نیروها در افغانستان و حمایت حکومت طالبان از آنها قرار میدهند. این ادعاها تا چه حد میتواند دقیق باشد؟ بشنوید که آقای فاطمی در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
کاملا یک موقف کاذبانه است. میگن که ما متوقع بودیم که افغانستان یک روند سیاسی را بگیره. نه، هدف از روند سیاسی از اینا ایست که افغانستان به تسلیم میشد به پاکستان. حالا که افغانستان روابط خود با آمریکا استوار میکنه، با هندوستان استوار میکنه، این چیزی است که باعث سردرگمی پاکستان شده. با افغانستان به قرنها در اینجا بوده، سیاست کرده، پاکستان وجود نداشت که ما در این منطقه بازی میکردیم. امروز پاکستان میه برای ما میگه که تو چی کوچی نکو. پاکستان حیثیت استراتژیکی خود که در پالیسی آمریکا در 46 سال داشت او را از دست داده. امروز این موقف در دست پاکستان نیست، امروز او جای هندوستان پر کرده. هندوستان پارتنر استراتژیک آمریکا در منطقه شده بر علیه چین و در موضوع افغانستان. این چیزی است که پاکستان دست و پاچه کرده، ملت مظلوم افغانستان و بالای مهاجرین قصور از دوره میکشه. یعنی اصلا این به حقیقت نیست که اینا بگن که در حدود 400 سنگرهای گرم در پاکستان فعال است. رب داره به خود امریکا و به هندوستان رب داره. چرا؟ امار اسلامی در 2021 به قدرت رسید. امی ملکند، سوات، بونیر، دیر، وزیرستان شمالی، وزیرستان در سال 2011 سقوط نکرده بود، در 2014 سقوط نکرده بود. در وقت کجا بودن امارات اسلامی؟ چرا در وقت کی میکردی کاره؟ در وقت در بین پاکستانی قوت کی ترتیب داده بود و به اینا اسلحه میداد؟ ببینن با منطق صحبت باید صورت بگیره. آل طالب میکرد، در وقت کی کرد؟ در وقت دست که در عقب ازی بود که این قوت ها اونجا جای گرفت و سوات سقوط کرده بود، ملکن سقوط کرده بود و حتی امریکا در موقع میگفت که بین قوه اتمی پاکستان و مجاهدینی که مناطق گرفته بود 60 کیلومتر فاصله است. این چیزایی است که حقایق تاریخی است. پاکستان ملت افغانستان بعد از این بازی داده نمیتونه، ما بالاش اعتنا نمیکنیم. پاکستان هیچ چیزی هم کرده نمیتونه با می میزایلش، با می اتمش.
آیا آیا آنگونه که مقامات پاکستانی میگویند بین حکومت طالبان و گروه‌های تروریستی که در پاکستان عملیات اجرا می‌کنند ارتباطی وجود دارد و یا طالبان در مهار این گروه‌ها کوتاهی کرده؟ دیدگاه آقای دورانی را بشنوید.
شما اگر به زمان مقابله طالبان در 18 سال اشغال افغانستان توجه کنید، میبینید که گروه های مختلفی در میان طالبان بودند که و طالبان افغانستان همکاری داشتند و عملیات انجام میدادند. خب بعد از پیروزی طالبان و رفتن به افغانستان، این گروه ها هم در داخل افغانستان مستقر شدند. خب طالبان یک سری وعده های به اینها داده بود که وقتی ما به قدرت برسیم شما میتوانید در امارت اسلامی و در این دولت اسلامی و در این کشور اسلامی می توانید زندگی کنید و اونجا بمانید و به اهداف خود برسید. حالا بعضی از گروه ها را که خب طالبان می گویند که ما کنترل کردیم، مثلا گروه داعش یا گروه هایی که خب تروریستی بودن آنها خیلی مشخص است و برای جهان برای همسایگان اینها خطر دارند، ولی بعضی از گروه ها مثل تی تی پی تحریک طالبان پاکستان که روابط تنگاتنگی با طالبان داشتن، اینا هنوز هم در داخل افغانستان حضور دارند و مستقر هستند و تعداد اینها هم خوب به هزارها نفر میرسد، افراد زیادی هستند و به نظر من طالبان همان گونه که بایسته بود و باید جلوی اینها را میگرفت هنوز نتوانسته است جلوی این گروه ها را بگیرد یا حداقل آنها را قانع کند که نروند به داخل پاکستان و اونجا عملیات انجام دهند. ما شاهد حملات در داخل پارچینار، قضایای پارچینار بودیم، همچنین در داخل بلوچستان و وزیرستان و سایر مناطق، و هر دفعه که این حملات انجام می شود یا و افرادی که در این حملات دستگیر می شوند، خب مشخص می شود که یا اعضای تحریک طالبان پاکستان هستند یا هم خود تبعه افغانستان هستند. بنابراین من فکر می کنم که هنوز هم تی تی پی روابط خیلی نزدیک با طالبان دارد و آنجا حضور دارند، و طالبان اگر بخواهند که روابط خوبی با پاکستان داشته باشند باید جلوی این گروه ها را بگیرد و نیاز به یک گفتگوی سازنده و مستقیم هست. خب یه مسائلی در پشت پرده وجود دارد که دو طرف یه نوعی خواسته های غیر منطقی و یه خواسته های فراتر از حقوق ملت ها و یا حقوق کشورها دارد که روی اینها باید بحث شود و روی اینها باید مذاکرات مستقیم و شفاف انجام شود تا دو طرف بتوانند هم به خواسته های خودشان برسند و هم جلوی این حملات در داخل پاکستان گرفته شود.
مسائل بین پاکستان و افغانستان و در حال حاضر حکومت طالبان چگونه قابل حل است و چه زمانی حل خواهد شد؟ نظر آقای فاطمی را بشنوید.
ما فکر نکنم این قضیه حل شود تا زمانی که مسئله دیورن حل نشه. ما این تمام مشکل در مسئله دیورن است. این عمق استراتژیک پاکستان است، چرا که ما این سرحد قبول نداریم و پاکستان میخواد کی را تحمیل کنه. و تا زمانی که این مسئله حل نشده باشه، مسئله پاکستان به جای نم. فرضاً گفت که چرا 70,000 نفر در اونجا به تو 4 میلیون مهاجر در سرزمین جای داده میتونی، ما 70,000 نفر جای داده نتونم. ما یک مملکت نیستم، من حیث یک دولت من این حق ندارم که تو 70,000 جوانای پشتون در وزیرستان به زیر نام تروریسم کشتی، خانه هایشان رو ویران کردی، مردم از بزیر زجر دادی، فامیلای از اونها مجبور شدن پناه آوردن، در دوران جمهوریت پناه آورده بودن، حال پناه نآوردن، از دوران جمهوریت 75,000 فامیل در اونجا هستن. در وقت چرا شما با آمریکا صحبت نکردین که 75,000 نفر پس روان کو؟ اگه تو 4 میلیون نفر در اینجا جای داده میتونی، برای ما چرا میگی که تو 75,000 نگاه نکو؟ در عین حال میگی که چرا طالبان به وساطت کردن؟ من خودم مخالف ازی بودم که طالبان باید وساطت نمیکردن. چرا ما فتنه پاکستان را میفهمیدم؟ ما در اونجا خواندیم، ما میفهمیدیم که فتنه است.
شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947141 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کرده و نقطه نظرات خود را مطرح کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، خداوند چارگر و چارساز. گویند سلام صبح طلایی ترین کلید برای ورود به تالار قلب هاست. پس دوستای عزیز، ما هم صمیمانه ترین سلام ها را تقدیم حضورتان می کنیم. صبح و روز بهاریتان بخیر، دلتان شاد، لبتان خندان، تنتان سالم، روزتان پر از اتفاقات خوب و ناب. دوستان، با ما همراه باشید از برنامه رسم زندگی. همراهان درجه یک ما، همصدا با شما زندگی را صدا می کنیم به رسم زندگی.
نگاه گرم جان داره، به جسم عاشق می باره، دو چشم شوخه در قلبم عشق می کاره.
من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، همکار صدا بردار ما طیبه نوری، گزارشگر نیلوفر نوروزی از کابل و سرکار خانم فرناز رضایی روانشناس کودک در خدمت شما هستیم. موضوع این هفته ما کودک خجالتی بود دوست عزیز در رسم زندگی، و ما امروز میخواییم به این نکته بپردازیم که چطور کودک خود ما را اجتماعی کنیم و از کمرویی و خجالتی نجاتش بدیم. با ما همراهی کنید، شما هم تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما در ایران 3826، در افغانستان 0-794-71-71-44. این شماره به تلگرام وصل است. دوست عزیز، میتونید پیام های متنی و صوتی تان را بر ما ارسال کنید. و اما شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی 090-50-300-689. سایت ما parstoday.ir/dari. نشانی ما در صفحات اینستاگرام و فیسبوک @radiodari-mashhad. دوستای عزیز، سوال کردیم ابتدای برنامه که چطور کودک اجتماعی داشته باشیم. اولین چیزی که به ذهن هر کسی شاید برسه ایست که به کودک برچسب خجالتی بودن نزنیم. بله، این نکته بود که روزهای گذشته هم عنوان شد، روش تاکید شد. بسیاری از والدین متاسفانه عادت دارن که بر اساس رفتارهای کودکان با اونا صفتهایی را نسبت بدن و دائما همون را تکرار بکنن، و اینکه هرگز به کودک خودشان تکرار نکنن. مثلا مریم جان، تو خجالتیستی، اقدر تکرار نکنیم که او بچه چرا خجالت میکشی، چرا خجالتیستی. حتی از دیگران هم بخوایم دوست عزیز که این صفت را به کودک ما، به کودک خودشان نسبت نتن. حتی اگر این صفت واقعا در وجودش باشه، حتی اگر درست باشه و او کودک خجالتی باشه، اما برویش نیارید. صفتی را مدام و پشت سر هم و کودک نسبت میتیم و کودک ما به یک بار و دو بار گفته شوه، این صفت و این سخن بر کودک ما به یک باور تبدیل میشه. کودک تصور میکنه که این ویژگی در وجودش قابل تغییر نیست. حتی گاهی ممکن است که احساس حقارت کنه و خودش را با دیگران، با کودک های دیگر مقایسه کنه. وقتی با زبان به طور مداوم با اونا برچسب خجالتی بودن میزنیم، کودک باور میکنه که واقعا مشکلی داره و با خودش میگه که ای بابا، چرا همه این حرف به من تکرار میکنن؟ چرا همه به من میگن که تو خجالتیستی؟ بله، برای گوش زد کردن رفتار نادرست کودک باید جملات دیگری برای گفتن داشته باشیم. دوستای عزیز، اصلا باید جملات دیگری پیدا کنیم. مثلا اگر کودک در پیدا کردن دوست و برقراری ارتباط با همسالای خودش با مشکل مواجه شد، با اون نگوییم که چرا نمیتونی مثل بقیه دوست پیدا کنی؟ چرا خجالت میکشی؟ بجایش بپرسید که دخترم، پسرم، چی چیز باعث شده که نمیتونی یا نتانستی به همکلاسی جدیدت نزدیک شوی؟ من فکر میکنم که ای دوستت میتونه برات یک دوست خوب باشه. حیف نیست که ای فرصت را دست بدی؟ و این شکل کودک ترغیب میشه که به دوست جدیدش نزدیک شده و یک ارتباط دوستانه برقرار کنه. یکی از راه‌های دیگری که میتونه کودک را به اجتماعی بودن ترغیب و تشویق کنه ایست که همون رفتار اجتماعی را با هم تمرین کنیم. دوستای عزیز، همه کودکان در محیط‌های اجتماعی شلوغ به دنیا نمی‌آیان و از ابتدا دوربر اونا پر از کودک هم سن و سال و جمعیت زیاد نیست. برخی کودکان نیاز دارن که به مرور زمان روابط اجتماعی را یاد بگیرن. تمام کودکان چه درونگرا باشن و چه برونگرا لازم دارن که در محیط‌های اجتماعی بزرگتر از خانواده قرار بگیرن و با افراد مختلفی آشنا شوند. یعنی لزومش این هست که در محیط‌های بزرگتر باشند. برای تمرین کردن این مهارت‌ها مراکزی مثل کتابخانه‌های عمومی و پارک‌های بازی و حتی باشگاه‌های ورزشی کودکان مناسب هست. از همین فرصت‌ها و مراکز استفاده کنیم و روابط اجتماعی را کم کم به کودکان خود ما آموزش بدیم. در آموزش مهارت‌های اجتماعی باید دو نکته را حتما مد نظر داشته باشیم، که یکی ای که برایش وقت بگذاریم و صبور باشیم و دیگه ای که مهارت‌ها را تمرین کنیم. پس اول به کودک ما وقت بگذاریم، کودک ما را ببریم به باشگاه، کودک ما را ببریم به پارک ها، ببریم به مراکز فعالیت‌های جمعی همسن و سالانشان و دیگه اینکه این مهارت‌های اجتماعی شدن را با کودک ما تمرین کنیم. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز رسم زندگی میریم به شهر کابل و از نیلوفر نوروزی میشنویم که شنوندگان عزیز کابلی ما در رابطه با کودکان خجالتی چه نظری دارن.
با سلام و وقتتون بخیر دوستان شنونده، انشالا که همتون خوب و صحتمند باشین. باز هم من نیلوفر نوروزی بخش برنامه را از کابل تقدیمتون میکنم. موضوع ما در مورد ای است که چطور میتونیم کودکای اجتماعی داشته باشیم و ای که چه عواملی باعث اجتماعی شدن کودکای ما میشه. با یکی از همشهریای ما گپ میزنم و از اونا میشنوم که در ارتباط چی فکر میکنن. سلام، خوش اومدین.
سلام با شما، کریم‌الله خیراندیش هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل.
بسیار خوب، زنده باشین. بر ما بیان بگوین کودکان که شما میشناسین از فامیل، اقارب یا هم اطرافیاتون بیشترشون خجالتی هستن یا هم اجتماعی؟
تشکر از شما. در اطراف خود ترکیبی از کودکان را میبینیم که هم خجالتی و هم اجتماعی هستند. دیگه اینا تفاوتای فردی است. کودکایی که خجالتی هستند بیشتر در محیط زندگی کردن که مثلا اینا نتونستن در اجتماع بروند، در محافل بروند، جایی که جمعی از دوستا و رفقا اونجا بوده یا هم قد و هم سالان خود اونجا بوده یا برای از اینا کسی ممکن اعضای خانواده برای از اینا اهمیت نداده، به همین خاطر اینا خجالتی و یعنی کم رو به بار میآیند. و اونایی که اجتماعی هستند بیشتر خانواده و کسای بستگانشان البته اینا را در محافل در اجتماع تشویق کردن، بعضی محافل گروهی که همسون همسالای خودشان سنین تحریک برای صحبت و برای گپ زدن از این قسم مسائل کردن تا یکی اجتماعی برآوردن.
بله، خب بیاین از کودکایی که شاد اجتماعی هستن بر ما بگوین که در خانواده چطور با اونا رفتار میشه و کیا در این زمینه نقش داشتن که کودک اجتماعی باشن؟
نقش بیشتر را البته اعضای فامیل اونا بازی میکنن که طوری که قبلا هم گفتم برای از اونا اهمیت داده شده، برای از اونا توهین نشده، در قطار همسون همسالای خود مثلا در اجتماعی که در اوجا متشکل از هم قد همسالای خودشان بودن حتما برده شده، در اوجا برای از اینا فرصت های مهیا شده که مثلا اینا حرف بزنن، اینا گپ بزنن و دیگر رو به صحبت های از اینا گوش کنن.
بله، و از طریق رسانه ها چطور میتونیم با کودک خود به خاطر غلبه و کمرویی کمک کنیم؟
طریق رسانه میشه با برنامه های آموزشی اجتماعی که از طریق رسانه ها مثلا تلویزیون و صفحات مجازی و بعضی برنامه های کودکانه میشه با خاطر تشویق در صحبت، در اجتماع، در محفل رفتن، یکان سیمینارهای کوچک کودکانه اگر تشکیل کنن که اجتماعی بودن چقدر اهمیت داره، چقدر میتونه طرز تفکر و اندیشیدن یک طفل را بالا ببره، میتونه قسم موفقیت امید باشه.
اگر پیشنهاد دیگری شما دارین به خاطر جلوگیری از خجالت شدن کودک ها میشنوید؟
در نخست اول باید تشویق ترغیب شوه به صحبت کردن، برای خوب سخن راندن مثلا سخن گفتن. اینو بازم تاکید فقط یک سرم یک جمله است که تشویق ترغیب مثلا در اجتماع ببرن، با صحبت هایی که او میکنه، سوالاتی که او میکنه اهمیت قائل شوند، توهین نشوند، تحقیر نشوند، تا اینکه بتونه چیزی که در وجودش داره با اعتماد به نفس بوده باشه بپرورانن اینا را، این کارو میتونه باعث اجتماعی بودن کودکان شوه.
بسیار خوب، زنده و سلامت باشین. خوشحال شدیم امروز صحبت های شما رو در برنامه داشتیم. موفق باشین.
شب چشم نمستش با شد زخواب نیمی، در دست فتنه دادن جام شراب نیمی، در دست فتنه دادن جام شراب نیمی، موج خجالت سر و پیداست از لبی جو، که شرم قامتی و گردید آب نیمی نیمی. شب چشم نمستش با شد زخواب نیمی، دست فتنه دادن جام شراب نیمی، شب چشم نمستش و شد خواب نیمی، در دست فتنه دادن جام شراب نیمی.
دوستان، راه های دیگهی که میتونیم کمک کنیم کودکان ما خجالتی بودن را پشت سر بگذاره و تشویق شوه به اجتماعی بودن این هست که به توانایی کودک خجالتی خود اطمینان کنیم. یعنی چی؟ یعنی که نباید کودک را مجبور کنیم که در موقعیت خاصی قرار بگیره، ولی میتونیم که به توانایی هایش باور داشته باشیم و او را تشویق کنیم. برای که اعتماد به نفس کودک را افزایش بدیم، هر بار که قدمی در جهت بهبود مهارت‌های اجتماعی خودش برمی‌داره، او را تشویق کنیم. همیشه نقاط قوتش را ببینیم و برش یادآوری بکنیم و برش بگیم که آفرین. مثلا مریم جان، احمد جان، تو در این مورد موفق شدی. همیشه یادآوری مهارت‌ها، یادآوری توانمندی‌ها و یادآوری آنچه که یاد گرفته باعث میشه کودک تشویق شوه و بیشتر ترغیب به ادامه کار کنه. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه میشنویم صحبت‌های فرناز رضایی، روانشناس و مشاور خانواده، و از توصیه‌های ایشان میشنویم.
امروز میخواییم در مورد مهارت‌های اجتماعی و نقش و اهمیت اون در رفتار و شخصیت کودکان صحبت کنیم. ولی قبل از هر چیزی به این بپردازیم که منظور ما از مهارت‌های اجتماعی چیه؟ مهارت‌های اجتماعی در واقع اون دسته از مهارت‌هایی هست که ما استفاده می‌کنیم برای برقراری ارتباط با دیگران و ارتباط مؤثر. اگر بخوایم مهارت‌های اجتماعی رو توی دو دسته کلی دسته‌بندی کنیم، مهارت‌های اجتماعی پایه داریم و مهارت‌های اجتماعی اساسی. مهارت‌های اجتماعی پایه میتونم بگم همون رفتارهای اجتماعی روزمره هستش. در واقع سلام احوالپرسی، وقتی با فردی روبرو میشیم، برقراری ارتباط چشمی با اون فرد و حفظ فاصله اجتماعی، یعنی نه اونقدر بهش نزدیک میشیم که حس کنه وارد حریمش شدیم و نه اونقدر دور میایستیم که این پیغام رو بدیم که انگار هیچ میل و رغبت و صمیمیتی توی اون ارتباط وجود نداره. ولی مهارت‌های اجتماعی اساسی که در واقع پیچیده‌تر و مهم‌تر هم هستن، شامل مواردی مثل مهربانی کردن، همدلی کردن، مسئولیت پذیری، همکاری داشتن، به اشتراک گذاشتن، دوستیابی و حتی کنترل خشم و غیره میشه. ولی مهم‌تر از همه بریم سر این که این مهارت‌ها چقدر در دوران کودکی میتونه حائز اهمیت باشه. فرایند اجتماعی شدن در بچه ها از سن 3 سالگی شروع میشه. یعنی بچه ها از سن 3 سالگی آمادگی آموزش مهارت اجتماعی رو پیدا میکنن. و به همین خاطر هم هست که ما توصیه میکنیم توی این سن بچه ها به مهد کودک برن، وارد جمع همسن و سالشون در واقع قرار بگیرن، چون اینطوری میتونن مهارت اجتماعی رو خیلی بهتر کسب بکنن. اگر در دوران کودکی مهارت‌های اجتماعی رو به شکل مناسب کسب بکنه، آثاری رو در بزرگسالی هم میتونه ببینه و ما کاملا توی این افراد میبینیم که در بزرگسالی هم روابطشون چه به لحاظ هیجانی و چه به لحاظ اجتماعی روابط کارآمد و مؤثری هست. ولی اگر این مهارت‌ها در دوران کودکی به شکل ضعیفی شکل بگیره، چه آثاری میتونه همراه خودش داشته باشه؟ خیلی از والدین عزیزی که به ما مراجعه میکنن، دغدغه و نگرانیشون این هستش که فرزند من نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، وقتی تو جمع قرار میگیره از حق خودش نمیتونه دفاع کنه، اغلب اذیتش میکنن یا اصلا بلد نیست دوست پیدا بکنه. وقتی که بچه ها مهارت اجتماعی ضعیفی دارن، دقیقا همچین علائمی رو از خودشون نشون میدن و میبینن که راحت نمیتونن وارد جمع همسن و سالشون بشن و به مرور متوجه این میشن که من حتما یه تفاوتی با سایرین دارم، بنابراین ممکنه روی اعتماد به نفسشون تاثیر منفی بذاره، به دنبال اون روی احساس ارزشمندیشون اثر مخرب داشته باشه که در واقع اینو یا به شکل استراب نشون میدن، یعنی اصلا دلشون نمیخواد دیگه وارد جمع بشن، از جمع میترسن، بنابراین ترجیح میدن گوشه باشن، یا اینکه گوشگی رو منزوی میشن، یعنی ترجیح میدن تنها باشن تا دیگری حضور داشته باشه. و دقیقاً این آثار مخرب رو ما در بزرگسالی این کودکان هم میتونیم مشاهده کنیم که سازگاری با جمع خیلی براشون سخته و اغلب افراد تنها و گوشگیری هستن. اگر این علائم رو در کودکانتون مشاهده کردین، حتما این علامت سوال توی ذهنتون بیاد که آیا به دلیل ضعف در مهارت‌های اجتماعی یا علت دیگه‌ای میتونه داشته باشه.
دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. امیدواریم بهترین ها را در زندگی تجربه کنین. شاد و سالم و تندرست باشید. خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. تمام ادبیات ما اصلا ادبیات عشقه، از اولش تا آخرش. مثنوی کتاب عشقه، قرآن کتاب عشقه. مرحوم پدر گفتن که معشوق یزدان، داستان عشق قرآن، سرحلقه عشاق حق دان مصطفی. مپندار سعدی که راه وفا توان رفت جز در پی مصطفی. مصطفی حالا اهم از، یعنی اون برگزیدگان، حالا این اخصش نبی اکرمه، ولی وقتی انسان دنبال انسانهایی که برگزیده شدن در هر رشته‌ای، مصطفاست، اون میتونه راه عشق رو به انسان نشون بده. با تمام هرچبت که انسانهای عالم هم صلح میکنه، برای اینکه اونها هم هر کسی در شأنی قرار میگیره، درسته که باهاش مبارزه هم ممکنه بکنه، ولی دیگه کینه نداره ازش. خیلی فرقه، اونم باز فرق میکنه که شما ابولهب رو باهاش کینه داشته باشی یا نداشته باشی. کینه نداشته باشی. ابولهب نقشی داره در این عالم، ما کاری نداریم. ما به ما گفتن که اینجوری نباش، و اگر چنین کسی هم دیدی بایستی که متوقفش بکنی، باید در مقابلش قرار بگی. فرعون نباش، جلوی فرعون بیست. اما مبادا که از دلت، در دلت این حاصل بشه که این کی آفریدی، اون وقت اون عشق از بین میره. عشق 100%، جانبازی هم 100%. عشق حضرت داوود هم مکرر گفتیم که 99 تا زن نیست، 100%. اون یه دونه زن دیگر هم باید بگیره. هیچ کس از دایره عشق بیرون نمیکنه. اون رمزه. اینجوری نیست که پیغمبر خدا 199 تا زن داشته. حالا میخوام بگم تاریخ مثل چیز تاریخ مشروطه میمونه مثلا، که کلمه به کلمه اینا رمز همش. اکثر استعمالات قرآن تشبیهاتون و استعاراتون و مجازاتون و کنایاتون، گفتن بزرگان ما. هر حال بعد از وادی عشق به معرفت انسان میرسه. وقتی که عاشق شدی وقت تازه میشناسی. آدم وقتی عاشق نشده که نمیشناسه. آدمایی هستن 20 سال با همسرشون زندگی میکنن، 40 سال 50 سال زندگی میکنن، نمیشناسن، چون که عاشقش نیستن. آدم اگه عاشق شد وقت میشناسه. چرا نمیشناسه؟ برای اینکه آدمی که عاشق اون نیست، عاشق خودشه. عاشق خودش برای چی او رو بشناسه؟ او رو در حدودی که به چه درد من میخوره میشناسه. اصلا او رو به او فکر نمیکنه، اصلا کسی به شما اون فکر نمیکنه. عاشق به خودش، اون که عاشق خودشه به خودش فکر میکنه. پس معرفت محصول طبیعی عشق، و در صحرای معرفت هست که انسان با تمام کائنات صلح میکنه و میفهمه که هر کسی در پس هر پرده، در پس هر ذره درگاه، اگه بگن درگاه خدا کجاست، هم پشت اینه، پشت اون ذره هم هست، در پس هر ذره درگاهی دیگر، پس هر ذره به او راهی دیگر. وقت میفهمه که تمام ذرات کائنات اشارتی و راهی و آیتی از او هستن. بعد میرسه، بعد از این معرفت، معرفتش میکشونه او رو به استغنا. نگاه میکنه همه عالم رو میبینه، و بعد ناگهان متوجه میشه که ما خیال میکردیم ما خودمون عاشقیم. نگاه که حالا میبینیم نه، همه عاشقن هستن، هر کسی منتها خود خبر نداره، همه عاشق او هستن.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ای باز کننده درهای هدایت بر روی بندگان، ما را از گمراهی و فتنه ها با عافیت نجات بده و بر کویر وجودمان از ابرهای پربارانت بباران.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و نور و برکت بر شما باد دوستان عزیز و همراهان خوب قرآنی. امروز هم از مشهد مقدس و رادیو دری با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که خداوند به او دانش قرآنی عطا نموده، اگر تصورش این باشد که کسی را بهتر از این عطای الهی دادند، در حقیقت بزرگی را کوچک شمرده و کوچکی را بزرگ دانسته است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 38 و 39 سوره توبه آشنا شویم.
داستان آیات. قدرت مسلمانان روز به روز در حال گسترش بود، به گونه ای که فتح مکه دو ابر قدرت روم و ایران را در وحشت فرو برد. امپراتوری ایران از مسلمانان چندان احساس خطر نمی کرد، زیرا با مرکز حکومت اسلامی بسیار فاصله داشت. در مقابل، رومیان به دلیل داشتن مرز مشترک با مسلمانان بیش از پیش هراسیدند و برای رویارویی با سپاه اسلام نیروهای خود را پیشاپیش در مرز مستقر کردند. آنان پای در پای گروه‌های را برای بلوا افکنی و جاسوسی به مناطق مسلمان نشین می‌فرستادند و آرامش و امنیت مسلمانان را به خطر می‌افکندند. با افزایش شرارت‌های رومیان در مناطق مرزی، پیامبر اسلام برای دفع خطر و سرکوبی آنان چاره جز جنگ ندید و در یک فراخوان همگانی مسلمانان را به جنگ با رومیان فراخواند. ایشان برای اینکه مسلمانان پیشاپیش برای هر گونه درگیری بزرگ و تا اندازه دراز مدت آماده باشند، مقصد خود را به صراحت بیان کردند. مقصد پیامبر اسلام منطقه تبوک، سرزمین میان مدینه و شام بود که اکنون مرز عربستان به شمار می رود. بسیاری از مردم مدینه با کشاورزی روزگار می گذراندند. آن هنگام نیز فصل برداشت محصولهای کشاورزی بود. از این رو رفتن به تبوک که با مدینه بسیار فاصله داشت برای آنان کار دشوار بود. از این گذشته درگیری و جنگ با کشوری که یکی از دو ابرقدرت مهم آن دوران به شمار می آمد وحشت و دودلی فراوانی در مسلمانان پدید آورد. در این میان منافقان که همواره برای تضعیف روحیه مسلمانان در پی فرصت بودند با بزرگ جلوه دادن قدرت امپراتوری روم بیش از پیش بر وحشت مردم می افزودند. تبلیغات منافقان و بیانگیزه بودن مردم سبب شد بسیاری از مردم ساده اندیش و سستیمان در پاسخگویی به فراخوان پیامبر اسلام سستی نشان دهند و در جنگ با کافران به تردید بیفتند. در اینجا آیه‌های 38 و 39 سوره مبارکه توبه نازل گردید و با لحن تند و قاطع مسلمانان را از خطر دشمن آگاه کرد و آنان را برای نبرد بزرگ آماده ساخت. در این آیات می‌خوانیم:
یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
ای کسانی که ایمان آورده اید، شما را چه شده است که چون به شما گفته می شود در راه الله رهسپار جهاد شوید سستی به خرج می دهید؟ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دلخوش کرده اید؟ متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست. اگر رهسپار نشوید، الله شما را به عذابی دردناک عذاب می کند و گروهی دیگر به جای شما می آورد و به او زیانی نخواهید رساند و الله بر هر چیزی تواناست.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت یک شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید بعضی فرصتها و مهلتها سوزنده هستند. بله، همیشه فرصت داده شده سازنده نیست، گاهی هم سوزنده است. مانند فرصت دادن به کسی که اصرار به خودسوزی دارد که این فرصت کمک به نابودی اوست.
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
در این دنیا کسانی که پیام دین و ندای فطرت را شنیدند و آن را نادیده گرفتند، ابتدا با سختی‌های مواجه می‌شوند تا به آن فطرت الهی برگردند و آن نداهای حیات بخش را لبیک گویند. اما اگر با لجبازی دست خود را از دست راهنمایان الهی کشیدند و بر هلاکت خود اصرار ورزیدند، از آن پس با آنها فرصت و امکانات داده می‌شود که در جاده گمراهی بتازند و جهنم خود ساخته را لحظه به لحظه شعله ورتر کنند. این در حالی است که این نگون بختان فرصت و امکانات پیش آمده را عنایتی برای خود تلقی کرده و شادمانند که ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد و در جهنم وارد شد. سپاسگزاریم از همراهیتان با این بخش از برنامه.
الله الله الله
عزیز. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود درختی در بهشت هست که به آن درخت بلاها میگویند. در روز قیامت بلا دیدگان را می آورند، نه محکمه ای برایشان برپا می شود و نه میزانی نصب می گردد. آنان را از پاداش ها سرشار می کنند.
شما تو قرآن همتون خوندید اون آیه معروف مربوط به مصیبت، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونایی که مصیبت زده هستن اگر یه صبر الهی بکنن، یه صبر خدایی بکنن و برگردونن مصیبت رو به خداوند متعال، انا لله و انا الیه راجعون، خدا بهشون سه چیز میده. اولئک علیهم، خداوند متعال سه چیز به اینها میده. یکی صلوات من ربهم، خداوند بر اونها، خدا بر اونها صلوات میفرسته که خیلی فرق میکنه با صلوات ماها. خدا وقتی بر کسی صلوات میفرسته به دنبالش نورانیت، خروج از ظلمت گناه و آلودگی ها براش به وجود میاد. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، خدا رحمت خاصش رو بر اون کسی که مصیبت زده هستش و به صورت الهی صبر میکنه میفرسته. و اولایکه هم المهتدون، هدایت خاص، صلوات، رحمت و هدایت.
همراهان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 276 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه.
آیه 276 از سوره بقره با هم بشنویم.
یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم.
خداوند ربا رو نابود میکنه ولی صدقات و انفاق را افزایش میده. خدا هیچ انسان ناسپاس و کافر گناهکاری رو دوست نداره. یمحق الله الربا، کلمه محق به معنای کم شدن تدریجیه. محاق به آخر ما میگن محاق، یعنی هی کم کم ماه دیگه از جلو چشما محو میشه. ربا رشد تدریجیه. یمحق الله الربا یعنی خداوند اون ربایی که تو میگیری هی تدریجا آب میکنه، خیرش نمیبینی. و یور به صدقات، اما انفاق و صدقه رو خدا هی رشدش میده. در ربا چیزایی که هست بهتون بگم و چیزایی که نیست. اول که نگو آقا ما سراغ داریم افرادی که مثلا 100 میلیون داشتن، حالا به خاطر که ربا خوردن الان 200 میلیون دارن، 200 میلیون داشتن میلیارد شده، میلیارد داشتن میلیاردها شده، پولش اضافه شده. اما بفرمایید که هدف از پول چیه؟ عزت رباخار عزیز نیست، محبوبیت رباخار محبوب نیست. یه رباخار که از دنیا میره چند نفر میرن تشییع جنازه‌اش؟ چقدر مردم براش دل میسوزونن. دعاست به رباخار کسی دعا نمیکنه، چون گرهی از کار مردم باز نکرده که مردم بهش دعا کنه. قرب به خداست، رباخار به خدا قرب نیست، منفور خداست. ان الله لا يحب، حتی نگفته کافر، به رباخار گفته کفار، نگفته عاصم، گفته عظیم. کفار عظیم بسیار ناسپاسه. به جای که یه پولی به دادم گره مردم باز کنی، از ناچاری مردم سوء استفاده کردی، دیدی حال که مردم ناچارن، یه وامی از تو میخوان، گفتی خب من تو وام میدم به شرطی که اقدر اضافه بگیری. بسیار ناسپاسه. کفار بسیار ناسپاس. عظیم نمیگه عاصم، عاصم نه گناهکار، عظیم نه خیلی گناهکاره، یعنی خیلی بی‌انصافی است که از فقر مردم کسی استفاده کنه. مردم کینه رباخار رو دارن. اگر یه زمانی رباخار به مشکلی برخورده، مردم میگن چشمشم کور، انتقام میکشن. رباخار در معرض سرقته. ربا تو جامعه باعث میشه که افرادی که زمین خوردن میگن کسی نیست دیگه دستمونو بگیره، کی به ما وام بده، کی میاد منو بلند کنه. حالا کسی هم 10 میلیون بگیریم، 20 میلیون میخواد پس بگیره. فقرا مایوس میشن، دلها پر از کینه میشه، عدالت از بین میره، جامعه به دو قطب ثروتمند و فقیر تبدیل میشه، برکت میره، تعادل میره، محبوبیت میره، امنیت میره، سعادت میره. رباخار نمیفهمه، حریص میشه، هی پولش میخواد زیاد بشه، حرص و سنگدلی در او زیاد میشه. رباخار زامن مال مردمه. رباخار لقمه حرام میخوره، لقمه حرام به بچهش میده. کجای کاریم؟ یمحق الله الربا. خدا گفته من ربا رو هی تدریجا کم میکنم. ممکنه پول باشه اما خاصیتش کم بشه، یعنی برکتش، محبوبیتش، شرفش. خب اسلام درآمدای حرامو که جلوش گرفته، درآمدای حلالم گفته سه تا کار نکن. یک، ولو حلاله، درآمد حرام که داری گنج و کنز ممنوع، ربا هم ممنوع، اسراف هم ممنوع. پس چه بش کنم پول زیادی دارم؟ من که مالکم پول زیادی دارم چه کنم؟ میگم مضاربه، بده به جونا، ایجاد اشتغال کن، بگو پول از من، بازو از تو، برن کار بکنن شریکه. حدیثی داریم که اگر ربا حلال باشه دیگه کار معروف مردم نمی کنن، قرض به هم نمیدن. حدیث داریم خدا لعنت کند رباخار را، کسی که ربا میده، کسی که ربا میگیره، کسی که نویسنده است، کسی که شاهده، مشتریه، فروشنده است. به مقداری که ربا گرفته خدا روز قیامت ملع الله بطنه نار جهنم، به مقداری که ربا خورده شکمشو پر از آتش میکنه. رباخار اگر عبادتی هم بکنه، لم یقبل الله شیئا من عمله، اگر مکه بره، عمره بره، روزه خونی کنه، افطاری بده، هیچ کنه قبول نمیشه. اینا حدیثه. ولم یزل فی لعنت الله، رباخار دائما در لعنت خدا و فرشته ها هست. مادام معه قیرات، مادامی که ذره از ربا در زندگیش بشه، برای چی؟ برای چی مثلا ما یه لقمه نون میخوریم خودمونو نفرین فقرا، لعنت خدا، لعنت ملائکه، ضامن مال مردم، لقمه حرام به نسل، که چه خبره؟ که چه خبره؟ یمحق الله الربا، خدا ربا را نابود میکنه. و یور به صدقات، انفاق را رشد میده. یه نگاهی بکنیم به تاریخ رباخارا، یه نگاهی بکنیم به تاریخ افراد با تقوا، عبرت بگیریم.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شکرن یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، زر ابن حبیش نقل می کند در مسجد جامع شهر کوفه و در محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام مشغول ختم قرآن بودم. وقتی به آیه 22 سوره شورا رسیدم، آن حضرت گریست به گونه ای که اشک بر صورتش جاری شد. سپس سرش را به آسمان بلند نموده و فرمود: ای زر، من دعا می کنم و تو آمین بگو. آنگاه چنین عرضه داشت: خدایا، من دل نهادن دلدادگان، اخلاص اهل یقین، همراهی نیکان، شایستگی دریافت حقایق ایمان، بهره‌مندی از همه خوبی ها، مصون ماندن از تمامی گناهان، شمول رحمتت و دست آوردن بخشش های بزرگت، رستگاری و رسیدن به بهشتت و نجات یافتن از آتش جهنم را از درگاه مقدست درخواست می کنم. من نیز آمین گفتم. سپس امیر مؤمنان به من فرمود: ای زر، هرگاه قرآن را ختم نمودی این دعا را بخوان، زیرا دوست و محبوبم پیامبر خدا مرا سفارش کرده بود که به هنگام ختم قرآن با این کلمات دعا بخوانم.
الله یا الله، الله یا
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:52 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را معطر می کنیم و تلاوت آیات اول تا 18 سوره بلد با صدای استاد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين